اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام روی انه کان جالسا فی اصحابه فمرت بهم امرأتون جمیلتون فرمقها القوم به ابصارهم. مولا علی در میان اصحابش نشسته بود، زن زیبایی که تمام چهرش را نپوشانده بود از اونجا عبور کرد و چشم حاضران را به خود جلب کرد. فقال علیه السلام ان ابصار هذه الفهول توامح، چشمان این مردان طغیانگر است و ان ذالک سبب و هبابها، و آنچه نظرشون بر آن افتاد مایه تحریک و هیجانشون است. فاذا نظر احدکم الی امرأتن تعجبه فلیلامس اهله، هرگاه یکی از شما نظرش به زنی افتاد که صاحب جمال و زیبا بود، برود و با همسر خود، فلیلامس اهله فانما هی امرأتون کمرأته، او هم یک زنیست مثل. فقال رجل من الخوارج قاتله الله کافرا ما افقه. یکی از خوارج جسارت کرد به مولا علی، گفت چقدر فقیهه. فوسب القوم لیقتلوه، بلند شدن اطرافیان مولا تا بکشندش. فقال علیه السلام رویدن انما هو سب بسب. امام فرمود آرام باشید، جواب دشنام دشنامه، و یا گذشته از گناه، چی میگید بکشیمش به همین راحتی؟ فانما هو سب بسب او عفو عن ذنب. عنایتم روی این نکته آخره، جان مردم به این سادگی ها نیست که همینطوری بی حساب کتاب میگید بکشیمش. 400 کلمه قصار 420 نهج البلاغه. خب، بحثی که تا کنون دنبال کردیم و مدتی هم وقت ما رو گرفت، بحث عبادیت طهارات سلاس بود. شبهاتی که مطرح بود گفتیم در رابطه با عبادیت طهارات سلاس، نظر مشهور بر این قرار گرفت که طهارات سلاس امر نفسی دارد، لکن امر نفسی استحبابی. در اینجا گفتیم 6 فرع مطرح است. 3 تا فرع را در بحث قبل گفتیم. فرع 4 این است که اگر کسی بعد دخول الوقت قصد امر نفسی استحبابی رو کرد، آمد دستشویی برای وضو گرفتن، اینطوری بگه من فقط به خاطر امر نفسی استحبابی وضو میگیرم، نه به خاطر آن که نماز بخوانم، یه چنین نیتی کنه، امر نفسی استحبابی. لا و نعم باشه در کلامش، بگه فقط برای این نه برای آن. البته اینا تصوراته، ولیکن چاره ای نیست جز این که مطرح بشه. کی میاد دستشویی وقت نماز وارد شده بگه من فقط برای امر نفسی استحباب میگیرم؟ ولی شقوق قصه است. عرض میکنم که اینجا دو شق داره مسئله. یکی این است که ما قائل به وجوب مقدمه فی عامت المقدمات نباشیم، بگیم اصلا مقدمه واجب واجب نیست شرعاً، چنین چیزی بگیم آنچنان که خواهیم رسید و نظرات رو خواهیم گفت. اینجا تردیدی نیست که این وضو درسته، این وضو درسته و واقع عبادیان. دو، این که بگیم که غیر از امر نفسی استحبابی، اینجا امر غیری هم این وضو داره. تزاحم در اینجا هست بین امر نفسی استحبابی و امر وجوبی. جاهای دیگر شما چطور تزاحم رو حل میکردید؟ کسی نذر کند که نماز شب بخواند، اونجا می آمدید امر استحبابی رو ادغام می کردید در امر وجوبی. امر استحبابی می رفت کنار دیگه. بگید در این صورت تکلیف چیست؟ در این صورت دیگه امر استحبابی رفته یا نرفته؟ در این صورت امر استحبابی رفته و از طرفی او قصد امر غیری را نکرده. خروجیش چی میشه؟ خروجیش این میشود که این وضوع باطل هست، به خاطر اینکه او این چنین چارچوب تعیین کرده، فقط امر استحبابی نفسی، یعنی من کاری به امر غیری ندارم که وجوبی است. این قلت اصلا تزاحمی بین امر نفسی استحبابی و امر غیری نیست. چرا؟ چون امر استحبابی تعلق گرفته به وضوع، این غسلات و این مسحات. امر غیری رفته رو عنوان مقدمیت، بنابراین نه این با اون درگیر است نه آن با این، بنابراین این تحلیلی که شما فرمودید این در اون ادغام میشه میره کنار. چرا نه؟ هر دو باشند. پاسخ این است که چاره ای جز ادغام ندارید. شما آمده اید امر غیری رو زدید به عنوان مقدمیت. عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه است نه تقییدیه. برای اینکه حضوری بشه بحث، فرق بین حیثیت تعلیلیه و تقییدیه چیه؟ فرق بین حیثیت تعلیلیه و تقییدیه اینه که حیثیت تقییدیه موضوع وقتی که برود در حقیقت موضوع رفته، حیثیت تعلیلیه موضوع نیست، به تعبیر امروزی ها فلسفه موضوع است، حکمت حکم هست. این فرق بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه. همینجا پیاده کنیم امر غیری به حیثیت تقییدیه تعلق گرفته یا حیثیت تعلیلیه تقییدیه است؟ به ذات المقدمه امر تعلق گرفته، نه عنوانش. عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه است. بنابراین نفرمایید که اینجا تزاحم نیست. تزاحم هست، خوب هم هست، به خاطر اینکه فرض این است احکام متضاداتون به اصرها، وجوب با استحباب دو حکم متضاده. بنابراین اگر شما آمدید و بعد دخول الوقت به قصد الامر نفسی الاستحبابی و لا نسبت به قصد امر غیری این مطلب رو نیت کردید، اگر مقدمه واجب را واجب ندیدیم مشکل نداره، اما اگر مقدمه واجب را واجب دیدیم و ادغام شد امر استحبابی در امر وجوبی، دیگه در حقیقت این وضوع شما امر نداره و باطل. بفرمایید. شرعی مد نظر
بله. یعنی الان چون ما آخرش میرسیم که شرعاً واجب نیست.
بله نه نه، آخرش میرسیم که شرعاً واجب است، امر نفسی و امر غیری یه جا نمیتونن جمع بشن.
حالا ما
در مستحبات دیگر ادغام میکنیم دیگه، میگیم کسی که نذر کرده نماز شب به خانه، اینجا یه امر وجوبی داره یه امر استحبابی. نماز شب به ما هو مستحبه، اینجا چه کار میکنیم؟ این امر استحبابی رو ادغام میکنیم در امر فی به نظرک که امر وجوبی است، باقی نمیمانه. بنابراین اینجا این امر استحبابی رفته، امر نفسی هم که شما گفتی نه، تمام. بیایم سراغ صورت خامسه، صورت پنجم. صورت پنجم این است که بعد دخول الوقت امر نفسی استحبابی را قصد نکنه، امر غیری را قصد کنه. چطور است؟ بله بله، درست نیست. چرا درست نیست؟ با اون چارچوبه هایی که به امر غیری گفتیم،
بعد از
بعد از دخول وقت، حالا باید تقریر کنیم. امر غیری را گفتیم که امرون توسلیون و لیس به امر تعبدیون، گفتیم در اون سلسله بحث ها. گفتیم امر غیری ثواب برش بار نمیشه مگر ثوابی که بر ذل مقدمه بار میشه، عقابی برش بار نمیشه با ترکش مگر عقابی که بر ترک مقدمه بار میشه. بنابراین اگر آمد فقط امر غیری، گفت اگر امر غیری نبود من وضو نمی گرفتم، بازم عرض میکنم خیالاتی است، اگر امر غیری نبود وضو نمی گرفتم. اینجا بحث بحث مبنایی است. اگر شما این مبنا را پذیرفتید که امر غیری در همه جا توسلی است، امر غیری همه جا ثوابی برش بار نیست مگر ثوابی که بر ذل مقدم بار است، اگر پذیرفتید چاره ای جز این نظر ندارید. اما اگر بگید که میزان در تقرب این است که حرکت لله باشد و فرضم این است که این وضوعی که به انگیزه امر غیری گرفته میشه لله است، وضوع نگرفته آب بازی کنه، نرفته برای اینکه مبتلا به کرونا نشه دستشو بشوره فقط بیاد، صورتشو بشوره بیاد، فرض اینه دیگه. تقرب در اینجا هست. نمیتونید بگید چون امر غیری است تقرب درش نیست. این صورت پنجم. صورت ششم، آن که قبل الوقت وضو بگیره یا بعد الوقت، بداع الکون علی الطهاره، انگیزش کون علی الطهاره، میخواد با وضو باشه. و من یکی از تجربیات عمرم همین کون علی الطهاره است، لمس کردم که کون علی الطهاره برکاتی دارد که غیر آن اصلا چنین برکاتی نداره. کون علی الطهاره، مطالعه‌ای که با وضو هست با مطالعه بی وضو به تعبیر عامیانه کوچه بوده، تومن دو تومن فرق میکنه. منبری که با وضو میرود آدم، درسی که با وضو میگوید، قلمی که با وضو نوشته میشه، نویسنده‌ای که کثیر الکتب هم هست به من گفت من در حال جنابت هم می نویسم. گفتم به همین دلیل از کتابات نور نداره. اما اون نویسنده‌ای که میگه این 14 جلد کتاب را رو به قبله و با وضو نوشتم، وقتی آدم میخونه احساس نورانیت میکنه. اینا تأثیرش یدرک ولا یوسف هست. خب مسئلتون شرعیتون، اگر قبل الوقت یا بعد الوقت، کسی گفت من برای اینکه با وضو باشم وضو میگیرد، کون علی الطهاره، تردیدی نباید کرد که نماز درسته، میشه باهاش نماز خوند. چون کون علی الطهاره یکی از غایات وضو هست، مس مصحف یک غایته، مکس فی المسجد یک غایته، عبور از مسجد الحرام یک غایته، یک غایتش هم آن است که کون علی الطهاره. هل هذا عمل عبادی ام لا؟ عمل عبادی، فالوضوء یکون مع الصلاة یکون مع الوضوء العبادی. این که تمام کردیم جزو مشهوره، نه امر نفسی استحبابی بدون مقاصد، بدون مقاصد. یعنی چه مقاصد؟ یعنی بگه حتی کون علی الطهاره هم نمیخوام باشم، میخوام نور داشته باشم، کون علی الطهاره نداشته. اما اینجا قید میکنیم کون علی الطهاره. به حمد الله این بحث واجب نفسی و واجب غیری به طولهی به پایان رسید و این فروع رو، فروعی نبود که آخوند مطرح کرده باشه، خواستیم بگیم حرفایی رو که اینجا میگیم در فقه نتیجه داره. متاسفانه از اینجا به بعد مرحوم آخوند رفته تو بحث تبعیت وجوب مقدمه لوجوب زیها فی الاطلاق و الاشتراط، بعدم رفته تو مقدمه موصله که جناب صاحب فصول معتقد است، در حالی که قاعده اقتضا میکرد شما که تو فصل تقسیمات الواجبید در الامر الثالث گفتید المطلق والمشروط، المعلق والمنجز، النفسی والغیری، الانم باید بگید الاصلی و تبعی. جالب این است که مرحوم آخوند رفته تو بحث‌های دیگه، بعد دوباره آمده و منها الاصلی و تبعی، و منها الاصلی و تبعی عبارتش این است، و منها التقسیم. شما باید همین جا می آوردی تبعیت وجوب مقدمه لوجوب زیها رو بحث بعدی می کردی. خوشبختانه اینجا مرحوم آقای مروج به این نکته متذکر شده، لا یخفا ان الانسب ذکر هذا التقسیم فی ذیل الامر الثالث المتضمن لاقسام الواجب للامر الرابع المعقود لبیان تبعیت وجوب المقدمه بناء علی القول به لوجوب زیها فی الاطلاق و الاشتراط و بیان و سعت و زیغ دائرت موضوع الوجوب المقدمی فلاحظ. ما هم همراه مرحوم مروج هستیم، الان میریم تو بحث اصلی و تبعی. واجب مطلق و مشروط رو گفتید، معلق و منجز رو گفتید، نفسی و غیری رو گفتید، حالا هم وجوب اصلی و وجوب تبعی. عرض می کنم محضر شما که در بحث وجوب اصلی و وجوب تبعی، اولین محور بحث این است که مل مراد من الوجوب الاصلی و تبعی. سه تفسیر برای وجوب اصلی و تبعی گفته شده. دو تفسیر مال مقام ثبوت، یک مقام مال مقام اثبات هست. دو تفسیری که مال مقام ثبوت هست این است: واجب اصلی اون واجبی است که برخواسته از اراده دیگر نیست، مثل وجوب صلات، مثل وجوب صوم. وجوب صلات برخواسته از وجوب دیگر نیست. اما وجوب تبعی اون وجوبی است که برخواسته از وجوب دیگر. اراده دیگره. فوجوب و کل المقدمات وجوبان، بله، تبعیون. و وجوب و ذل مقدمه وجوبان اصلیون. این یک تصویر از وجوب اصلی و تبعی. تصویر دوم این است: وجوب اصلی اون وجوبی است که لوحظ تفصیلا، لوحظ تفصیلا، ممکنه نفسی باشد، ممکنه غیری باشد، ممکنه وجوب غیری هم عنایت داشته باشه قانونگذار روی او و لحاظ کرده باشد تفصیلاً. پس اونی که لوحظ تفصیلا واجبون اصلیون، اونی که لوحظ تبعیان واجبون تبعیون. لوحظ تبعیان یعنی لوحظ اجمالا، تفصیلا بهش نظر نشده. ملغوم بفرمایید، در این نگاه، در این نگاه اصالت و تبعیت به حساب لحاظ، مثل دلالت اشاره. دلالت اشاره کدوم دلالت هست؟ دلالتی که با کنار هم گذاشتن دو دلیل بهش میرسی. مثل چی؟ مثل آن که میگیم اقل مدت حمل 6 ماهه، که در رابطه با سالار شهیدان و امام حسن علیه السلام همین مدته، همین مدت هست، میگن 6 ماه بوده. خب از کجا استفاده میکنیم؟ از دعای 1 و حمله و فصاله 30 شهرا، حمل و دوره شیرخارگی 30 ماهه. آیه سوره بقره میگوید والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین. والدات 2 سال تمام بچه‌شون رو شیر میدن، که البته این 2 سال رجحان دارد و لیس به واجبن. جمع بین این 2 30 منهای 24 می شود 6 ماه. اقل الحمل از این دعایه استفاده میشه. این استفاده طبعی است. اینها مال مقام ثبوت. یک تفسیری هم از اصلی و طبعی مربوط به مقام اثبات و مرحوم محقق قمی در قوانین اصلی و طبعی رو از این منظر نگاه کرده، گفته واجب اصلی اون واجبی است که مفاد دلالت مطابقی است و دلالت منطوق است. واجب طبعی اونیست که مفاد دلالت مطابقی و دلالت منطوق نیست. دلالت التزامی و دلالت مفاهیم همشون جزو واجبات طبعی، جزء واجبات طبعی هست. این مال مقام اثبات هست دیگه، یعنی نگاه میکنید شما به در حقیقت مفاد دلیل چه شکلیه. دلالت منطوق باشه اصلیون، دلالت مفهوم باشه طبعیون. و منها تقسیمه الی الاصلی و طبعی. مرحوم آخوند لحاظ دوم مقام ثبوت رو محور قرار داده، اصالت و طبعیت رو به حسب لحاظ تفصیلی و عدمش دیده. کفایه با شما هست دیگه، شما هست از بله بله دیگه، از فردا انشاءالله بیارید، میخواییم شما بخوانید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.